با نام او و با سلام. غزل 334 پیش روی ماست. گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم. این بیت دست کم اگر یک ساعت یعنی دو برنامه رو بهش اختصاص بدیم شاید حرفا تمام نشود، زیرا بسیار حساس است. از بعضی جهات بزرگانی رو به اشتباه انداخته، مثل قاآنی، مثل قدسی و خیلی کسان دیگر رو که به توضیح کامل خواهیم پرداخت. این بیت خیلی از نظر دستوری ما رو کمک میکنه. دانستن دستور زبان فارسی خیلی به فهم متون ما رو یاری میرسونه. اگر در روزگار خواجه و پیشتر از آن منابع و مبانی دستور فارسی تدوین نشده بود، امروز که ده ها دستور فارسی وجود دارد، دوستان شنونده اساساً سزاوار نیست که فارسی زبان باشیم و دستور زبان فارسی را ندانیم. بسیار مواجه شدم با اساتید بزرگ، با متخصصان بزرگ، با کسانی که به راستی نه از منظر تبلیغی عرض کنم، از چهره های شاخص سرزمینمان، از روشن ترین اصطلاحات دستوری در می ماندند. در نتیجه سزاوار است که ما فارسی زبانها دستور زبان خودمان را بدانیم. دستور فارسی ندانسته نمی شود زبان انگلیسی آموخت، نه زبان عربی آموخت و نه زبانهای دیگر. در آغاز خواهش می کنم از شنوندگان اگر اندکی حتی از مبانی دستوری فاصله گرفته اند چه خوب است. روی سخنم با همه شنوندگان نیست، با دانش آموزانی است که در واقع خیلی از راه ها رو با یکدیگر پیموده ایم. چه خوب است که از همین امروز یک کتاب مفیدی در حوزه دستور زبان پیدا کنند و رفته رفته به پایان برسانند. گر دست رسد در سر زلفین تو بازم. چرا این همه این مطلع مشکل آفرین بوده در دست نوشته ها، این همه اختلاف ایجاد کرده؟ 12 دست نوشته کهن، ببینید خیلی دست نوشته های کهنی هم هست، مثل نسخه های 813 و 818، گر دست دهد ضبط کرده و خیلی هم گر دست دهد به چاپ رساندند. حال ببینیم گر دست رسد درسته یا گر دست دهد. به نظر بنده هر دو این گروه از ضعف و علتی خالی نیستند، یعنی هم دست رسد گیر و گرفتاری داره و هم دست دهد مشکلش روشن‌تره. حال در آغاز به نقد مصرع نخست بپردازیم تا قافیه ها رو با هم مرور کنیم. عرض کردم خیلی از بزرگان رو این مطلع به اشتباه انداخته. گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، نثرش این گونه می شود: گر دست رسد باز مرا در سر زلفین تو. ما میگوییم گر دستم برسد به تو یا در تو. گر دست رسد در سر یا بر سر یا به سر، این خیلی مهم است. اما 12 دست نوشته کم نیست. 25 دست نوشته گر دست رسد ضبط کردند، 12 دست نوشته گر دست دهد. حال به نقد دست دهد بپرداز. گر دست دهد در سر زلفین تو بازم. اینو ساده ترش کنیم. گر دست دهد، ببینید گر دست دهد که میفهمیمش یعنی چی؟ باز مرا بار دیگر مرا در سر زلفین تو. ببینید بار دیگر اگر دست دهد مرا، خب که چه بشود؟ در سر زلفین تو. بالاخره یعنی چه؟ در سر زلفین تو اگه بار دیگر مرا دست دهد چه خواهم کرد؟ پس میبینید اساساً با گردست دهد فعل اشتباه است. چرا؟ در واقع باید میگفتیم گردست دهد در سر زلفین تو آویزم. نمیخواهم بگویم درست در نظر وزنی و... نه دارم به عنوان مثال توضیح عرض میکنم. پس اگر گردست دهد را به کار میبریم از مصدر دست دادن یعنی توفیق یافتن، گر دست دهد در سر زلفین تو آویزم، باز با سر سخن شویم، گر دست دهد دوباره مرا در سر زلفین تو. میبینید نقصشو؟ دست کم باید این گونه بگیم، گر دست دهد دوباره مرا که سر زلفین تو را ببینم، یا گر دست دهد باز مرا که در سر زلفین تو بیاویزم. بالاخره یه چیزی میخواهد، یه ترکیب فعل دیگری. چرا این همه مقدمه عرض کردم؟ برای اینکه استاد جلالی نائینی و نظیر احمد، استاد اکبر بهروز و دکتر ایوزی این گونه ضبط کردند، گر دست دهد در خم زلفین تو تازم. ببینید نتونستن اون مشکل رو حل کنند، اومدن قافیه رو تغییر دادند. نمیخواهم بگویم بی دست نوشته ها، سخن دیگری دارم. چون گر دست دهد باز مرا در سر زلفین تو یه خبری میخواد، اینا اومدن قافیه رو تغییر دارن، یا اون کاتبان این گونه گفتن، گر دست دهد در خم زلفین تو تازم. آیا اساسا این خوب است؟ به محبوب بگوییم که در سر زلفین تو میتازم، اونم با این حرف اضافه، میتازم در سر، باز حرف اضافهش گرفتاری داره. اون وقت درست است که ما بگوییم در سر تو میتازم. به راستی که زهازه قاآنی ببینید چه ضبط کرده، گر دست دهد، برای اینکه این مبتدا خبر نداره، قاآنی این گونه ضبط کرده بی هیچ پشتوانه، گر دست دهد در خم زلفین تو یازم. دست یازیدن یعنی چه؟ اساساً یازیدن رو اول معنی کنم. یازیدن یعنی قصد کردن، برداشتن، بلند کردن. حالا دست یازیدن در اینجا به معنی دست رساندنه، دست دراز کردن. اگر ما دست به چیزی، به طرف چیزی دراز کنیم میگوین دست یازید. پس دست یازیدن به معنی دست دراز کردن است. البته حرف اضافه خاص خود را دارد. خب ببینید نقد قاآنی را، قاآنی کم کسی نیست، قاآنی یکی از بزرگترین شاعران زبان پارسی است. خاقانی را عرض نمی کنم، قاآنی در 40 و چند سالگی وفات می کنه و از نظر لفظ بی تردید باید او را یکی از ائمه زبان پارسی دانست. لفظ را عرض می کنم. قصیده‌ای دارد در 337 بیت، نزدیک 340 بیت. در سراسر زبان پارسی قصیده از 100 بیت دیگه بالاتر نرفته است. اگر هم گفته شده قاآنی گفته. ببینید در این 337 بیت تنها یک بار تجدید مطلع کرده. معلومه خیلی شاعر فحل و توانایی است. باید قصیده قاآنی را بلندترین قصیده‌ای در زبان پارسی دانست از نظر تعداد ابیات، که آقا میرزا حبیب قاآنی که در سال 1270 وفات کرده این قصیده رو ما همانند این چامه هرگز نداریم از نظر بلندی. مطلعش اینه: سحر چو زمزمه آغاز کرد مرغ سحر، به سان مرغ سحر از طرب گشودم پر. درسته که این حرف روی خیلی قافیه ایست که فراوان به دست می آید، اما نزدیک 340 بیت یک بار تجدید مطلع بشه، پیداست که چه فحل شاعری است. قانی در کنار تربت ابوالفتوح در شهر ری آرام گرفته، در 48 سالگی عمریم نکرد. شما از این 48 سال 20 سالش رو کم کنید، 20 و چند سال عمر شاعری این شاعر بسیار سخنشناس بود. گر دست دهد در خم زلفین تو یازم، این گر دست دهد دیگه به یازم ارتباطی نداره. دست یازیدن اگر با هم بیاید به معنی دراز کردن است. گر دست دهد، حالا اب نداره، در خم زلفین تو یازم، یازیدن یعنی قصد کردن، برداشتن، و اینجا هیچ معنی ندارد، هیچ، به اطمینان کامل عرض می کنن. پس می بینید قاآنی خواسته به یک شیوه این دست دادن و با یازیدن بیاره و نتوانست. چرا؟ زیرا اصل مصرع گرفتاری داره. استاد نذیر احمد و جلالی نائینی و گروه دانشگاه تبریز که گر دست دهد در سر زلفین تو تازم ضبط کردند و متاسفانه به چاپ رساندند. این مصرع با یک دخل و تصرف حل میشه، مشکل حل میشه. این همه تصحیف نیاز نبود، اون هم تصحیفی که بر سر زلف معشوق بتازی و یا ضبطی که قاآنی کرده. پس گر دست دهد حتما باید با فعل دیگری بیاید، فعل میخواهد. گر دست دهد باز مرا، فعلش کو؟ در سر زلفین تو، خب فعلش کو؟ گر دست دهد باز مرا در سر زلفین تو خواهم آویخت، یا گر دست دهد باز مرا سر زلفین تو را خواهم دید. یه چیزی بالاخره، یه فعلی میخواد. چه باید کرد؟ با یک دخل و تصرف این همه گرفتاری ایجاد نمیشه. خواجه اگر میفرمود گر دست رسد بر سر زلفین تو بازم، این همه گرفتاری ایجاد نمیشد. بنده نمیخواهم بگویم بر اضافه کنیم، هرگز ما اجازه نداریم کوچکترین حرفی را بکاهیم یا بیفزاییم، هرگز. اما خواجه در جای دیگری نیز این گونه مفهومی دارد. در غزل 325، گر دست دهد خاک کف پای نگارم که چه، خبرش کو؟ اگر دست داد خاک کف پای نگارم، خب این رو می دانم که مصرع دوم به گونه مبتداش هست، اما گر دست دهد که خاک کف پای نگارم را به دست بیاورم، اون وقت بر لوح بصر خط غباری بنگارم. منظور من اینجاست، یک به یک فعل دیگری نیاز دارد. همین علت و ضعف در بیت مطلع این غزل نیز روی می نماید، و آن وقت این همه شاعر و حافظ پژوه به تلاش می افتند که شاید با تصحیف کاری برای این مصرع بکنند. گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، باز مرا. کسانی که این گونه فرموده اید که این دو قافیه تکرار است در مطلع، هرگز تکرار نیست. اگر دو قافیه همگون، همسان، همشکل به کار ببریم، با این شرط که معنی این دو واژه مستقل و متفاوت باشد، هیچ عیبی نه تنها ندارد که حسن است. اینجا به راستی خواجه آرایه جناس تام یا کامل به کار برده است، بازم یعنی باز مرا، و اون وقت اینجوری باید خوان، با این تأکید، با این شیوه، با این تکه. گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، یعنی یه دفعه دیگه، اون وقت چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم، یعنی ببازم. بازم دوم از مستر باختن است، برد و باخت در قمار. این مصرع رو معنی کردیم، بیاییم سر مصرع دوم. چون گوی همانند گوی چه سرهایی را که به چوگان عشق تو در خواهم باخت، در پیش تو اندازم، می رویم و باز می گردیم. در سر زلف تنها 10 پشتوانه داره. کهن‌ترینش نسخه نوشته شده در سال 818، اما در خم زلف 18 پشتوانه داره. در خم زلف، پس چند مصحح در خم زلف ضبط کردند و به چاپ رسانده‌اند، چند مصحح در سر زلف. حالا اینا فرقش چیه با یکدیگر؟ هم در خم زلف درست است، زیرا چوگان ادامش خمی دارد، انحنا دارد، اون رو با خم زلف مانند کرده. از این نظر سر زلف چه خاصیتی دارد؟ سر، این سر با سر در مصرع دوم آرایه جناس تام رو باز برای ما تأمین میکنه و تضمین. پس اگر سر زلف ربط کنیم، یه آرایه جناس تام یا کامل داریم. اگر خم ربط کنیم، با چوگان و گوی تناسب بیشتری دارد، با چوگان. حال جناس تام چه بود یا کامل؟ جناس تام دو کلمه عین هم، همشکل. اگر دو معنی مستقل و متفاوت داشته باشند، در اون بیت جناس تام یا کامل به کار رفته. سر در مصرع نخست یعنی اون نوک زلف، سر در مصرع دوم به سر آدمی زاده باز می گردد. پس می بینیم این دو سر دو معنی متفاوت دارد، در نتیجه جناس کامل رو برای ما تضمین کرده. اون بازم ها نیز یکیش از باختن است، برد و باخت، دیگریش باز مرا، مرا بار دیگر. از منظری میتواند جناس مرکب باشد. دقیق این است که بگوییم آرایه جناس مرکب. یعنی جناس مرکب چیست؟ جناس مرکب دو واژه همگون که یکی از این دو واژه از دو کلمه تشکیل شده باشه. بازم یعنی باز مرا، اون بازم یعنی می بازم در قمار. اما چه کسانی در سر زلف ضبط کردند؟ غنی قزوینی، انجوی، سهیلی خانساری، پژمان، خلخالی، همچنین دکتر همایون فرخ و استاد سایه. به راستی حق داشتند، از این جناسه نتوانستند به سادگی بگذرند. منتها اون خم فقط یه تناسب داره با چوگان. اگر به یاد نازنین شما مانده باشد، یک بار درباره زلفین با هم سخن گفتیم. عرض کردیم زلفین عربی نیست که ما باید یا زلفین میخواندیم یا زلفان. عربی نیست. زلفین اساساً فارسی است، که گفتیم به کلون در زلفین در میگویند، چون زلفین حلقه ای دارد که اون کلون در واقع، اون پشت در در واقع در آن حلقه جای میگیرد. اون حلقه پشت در را، نه حلقه کوبه را عرض نمی کنم، حلقه پشت در که نزدیک کلون در است را نیز زوفین یا زلفین یا زلفی نیز می گفتند. به اعتبار اون حلقه زلف را به او مانند کردند و عرض کردیم به همین خاطر این پنجایی که حافظ به کار برده، هر جا به کار برده زلفین رو حتما با کلمه در همراه کرده. اجازه بدید این سخن بسیار مهمی است که تا به حال از هیچ کس نشنیدید. این سخن الان رو عرض میکنم، نه عرض قبلیمو، چون بسیار مهم است. خواجه برای آن که زلفین را به کار ببرد مجبور و ناگزیر بوده است که واژه در رو به کار ببره. چون واژه در رو به جای بر به کار برده، این همه آب در خوابگاه مورچگان ریخته. درست است که حرف اضافه ما اینجا باید بر باشد، ولی خواجه در را به اعتبار زلفین به کار برده است. تا فردا، وقت خوش. گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم. زلف تو مرا عمر دراز است، ولی نیست در دست سر مویی از آن زلف درازم. پروانه راحت بده ای شمع، که امشب از آتش دل پیش تو چون شمع گدازم. واندم که به یک خنده دهم جان، چو صراحی مستان تو خواهم که گذارند نمازم. چون نیست نماز من آلوده نمازی، در میکده زان کم نشود سوز و نیازم. چون نیست نماز من آلوده نمازی، در میکده زان کم نشود سوز و گدازم. در مسجد و میخانه خیال تو گراید، محراب و کمانچه ز دو ابروی تو سازم. گر خلوت ما را شبی از رخ بفروزی، چون صبح در آفاق جهان سر بفرازم. محمود بود عاقبت کار در این راه، گر سر برود در سر سودای عیازم. حافظ غم دل با تو نگویم، که در این دور جز جام نشاید که بود محرم رازم. حافظ غم دل با تو چه گویم، که در این دور جز جام نشاید که بود محرم رازم.